أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که
الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل بل غير صحيح. حوض مدرسه از با مثال دیگه، امکنه عامه، امکنه عامه، حالا حسینیه باشه، مدرسه نباشه، مثلا کاروان سرا باشه، یه جایی که آدم شک بکنه، موارد شک محل بحثه. القوس فی حوض المدرسه و مثلها لغیر اهلی مشکلون. اول میگه مشکلون، بعد ترقی میکنه میگه بل غیر و صحیحن. شاید این اولش یه خورده شله دیگه، یه خورده کوتاه آمده سید. میرسیم در مسئله بعدی، لعل تو ذهنش همی سیره بر اینه که این کارار میکنن، لعل جایز باشه. سیره متدین اینه که میرن تو مدارس وضو میگیرن، غسل میکنن، دستشویی میرن. یه شبهه همیشه تو این ذهن خلجان پیدا میکنه، شاید جهت اشکار اون میگه، بعد میگه بل غیر صحیحن. بل نه، خاطر الان فنیان غیر صحیحن. عرض کردیم که در مسائل وقف چیزایی که نیاز به اذن داره باید به اون آذن مراجعه بکنیم. تبرعاتی هم میخواییم تبرعات رو یه جا صرف کنیم، باید ببینیم متبرع چی مقدار اذن داده. پول دادن برای یه مجلسی، اگر شک کردیم این پول را چجور باید خرج بکنیم، باید به آذن مراجعه بکنیم، به متبرع. کلن چیزهایی که مصححش اذن است، حدودش منوط به همون اذن، مقدارش دائر مدار مقدار همون اذن. در تنقیح فرموده که خب همین غیر صحیح درسته، اینجور مطلب را فرموده. فرموده اگر شک کنیم که آیا بله وقف شامل ما می شود یا نه، یا شامل این جهت می شود یا نه، در اهل شامل اهل مدرسه شده، اما شامل این جهت هم میشه یا نه. فرموده که ابتدا مراجعه میکنیم به اذن آذن، وقف واقف، ببینیم اون از اون لفظ چی در میاد. اینجا فرموده که تقابل اطلاق و تقیید در مقام اثبات تقابل عدم و ملکه است. مقصودش اینه، یعنی برای کشف اطلاق همی که قرینه نیاورد، عدم قرینه کافیه، امر وجودی نمیخوایم، در مقام بیان باشه قرینه، عدم القرینه کافیه. تقابل در مقام اثبات تقابل عدم و قرینه و عدم و ملکه است، یعنی عدم قرینه برای کشف اطلاق کافیه. درست فرموده؟ نه، میرسیم. در مقام اثبات فرموده که تقابلشون عدم و ملکه است. خب اگر کلام اطلاق داشت، لفظش اطلاق داره، قرینه بر خلاف نبود، ما یصلح لقرینه نبود، کشف میکنیم این اطلاق دارد، برای غیر اهلم میگیرد. مثلا گفته که وقف کردم این حوض را، آب و حوض را وقف کردم برای متدینین، اطلاق داره، وضو بگیرن، غسل بکنن، اطلاق داره دیگه، اطلاق احوالی، فبها. و اما اگر اطلاق نداشت، که اینم خیلی اتفاق میافتد، کثیر ما یه مشکلیه در فقه، در فقه یک مشکله الفاظ و عبارات واقفین یک مشکله، لذا در باب وقف اصلا یه فصلی رو منعقد کرده در همین جهت که این لفظ مدلولش چیه. الفاظ واقفین را در بقیه کتاب ها نیست، فقط در کتاب وقف عبارات واقفین را توضیح داده. بعضا این مشکله یه محل ابتلایه که مراد واقف چیه. مراد واقف خصوصیت نداره، حابس حبس کرده بگو، یا نمیدونم عمرا سکنا، چیزایی که اذنیه متبرع. مرادش چیز کثیر ما در مراد ما شک میکنیم. حالا از باب اینه که مثلا این آقا ناوارد بوده یا خیلی وارد بوده که پیچونده خورده الفاظ رو استخدام کرده ما نمیفهمیم، یا نه این طول زمانم هست، اون زمانها یه الفاظی را به کار می بردن، یه استظهاراتی داشته واضح بوده، ولی الان اون لفظا برای ما واضح نیست. اینا همه محل ابتلایه، گیر می کنیم، شک می کنیم آیا وقف واقف اینجا را می گیره یا نه، اذن آذن اینجا را می گیره یا نه. نوبت به اصل عملی می رسه. مقتضای اصل عملی چیست؟ در تنقیح فرموده که اینجا دوران امره بین اطلاق و تقیید. نمیدانیم وقف مطلقا گفته وقف کردم برای متدینین اطلاق داره، یا گفته وقف کردم برای ساکنین خاصه مقیده. فرموده که اینجا از موارد دوران امر است بین مطلق و مقید، و چون مهمش اینه، و چون ما تقابل مطلق و مقید را، تقابل اطلاق و تقید را در مقام ثبوت تضاد می دانیم. اطلاق یعنی سریان، شیوع، تقیید یعنی تزییق، هر دو امر وجودی هست. امران وجودیان ضدان لا ثالث لهما. فرموده چون ما تقابل اطلاق و تقیید را تضاد می دانیم، پس اصالت و عدم سرایان الوقف اینجا مرجع مایه. شک داریم وقف سرایان داره یا نه؟ وقف که محقق شد شک داریم، اصل وقف محقق شد، آیا سرایانش هم به افراد، سرایانش به جهات محقق شد یا نه؟ استصحاب میگه سرایان محقق نشده. استصحاب عدم سریان، سریان ندارد، اطلاق ندارد، شمول ندارد. و وقتی اذن شمول نداشت، این مالیه که مالکش متولیش اذن نداده، حرام در او تصرف. فرموده لا یقال، کسی نگه این معارض داره، معارضش استصحاب عدم خاص. شک داریم که آیا وقف خاصه یا نه، زیغ را شک داریم، استصحاب عدم تقیید، استصحاب عدم زیغ. فرمودن نه، استصحاب عدم زیغ معارضش نیست. چرا؟ چون استصحاب عدم زیغ اثر نداره. ای که میگی وقف زیغ نیست، میخوای چه اثری رو بار کنی؟ نسبت به اون ساکنین که قطعا جایزه، زیغش اون که قطعا جایزه، استصحاب عدم زیغ که نمیخوای بگی به اونا جایز نیست، برای که قطعا جایز هست دیگه، اون حسه زیقه حکم برای اون قطعیه. ما در سریان شک داریم، برای اهل که قطعا جایزه. استصحاب عدم زیق که نفعی نمی کنه جواز را برای زیق، اون که قطعیه. میماند استصحاب عدم زیق ثابت کنه فسارن، پس سریان داره برای همه هست. اینم که اصل مثبته. استصحاب عدم تقیید خواسته باشد ثابت کند قید ندارد پس سریان دارد، این میشه اصل مثبت. سریان وقف لازمه عقلیه، سریان وقف لازمه عقلیه، عدم زیغه. چون زیغ و سریان زدان لا ثالثن، یکی عدم شد دیگری وجود میشود. فرموده استصحاب عدم زیغ برای اثبات سریان اصل مثبتم، اصل مثبتم حجت نیست، پس اصل عدم سریان جاری می شود بلا معارض. این فرمایشی که در تنقیح فرموده. فرمایشش متینه، اینجا جای استصحاب عدم اطلاق عدم سریانه، ولیکن اینکه ظاهر فرمایشش اینه، ظاهر فرمایش اینه که ما که استصحاب میکنیم عدم سریان را، چون مبنامون تضاده، ظاهرش اینه که اگر مبنامون تضاد نبود اینجا حکم عوض میشد، استصحاب عدم سریان جاری نمیشد. ظاهر عبارت تنقیح شما هم نگاه بفرمایید، ظاهرش اینه که این استصحاب عدم سریان مبتنیه بر مبنای خودش که قائل به تقابل تضاده. شبیه این را در اصولم فرموده، یه جا که مرحوم نائینی براءت جاری کرده از شرطیت، براءت جاری کرده از تعیین، گفته ذمیمه می کنیم به اون وجدان، اونجا هم باز گفته که ما مبنامون تقابل تضاده. بله آدرس الان یادم نیست دقیقا، بله در چه صفحه، در مسوال اصول جایی شبیه همین را در بحث اقل و اکثر که ما اخیراً در بحث اصول مطرح کردیم اونجا فرموده، بند کرده اصل عملی را به تقابل و تضاد. اونجا ما گفتیم نه، این ابتنا درست نیست، اصل عدم اطلاق جاری است، چه مبنای ما تقابل تضاد باشه چه تقابل عدم ملکه باشه. شک داریم این وقف مطلق است یا نه، اصل عدم اطلاق، مبناتن هر چی باشه در اطلاق. بله بناش تو حساب جاری نباشه دیگه، اون اثر نداره دیگه. عرض ما اینه که استصحاب عدم اطلاق، استصحاب عدم اطلاق اینجا مرجع مایه، شک داریم وقف این آقا مطلق بوده است یا نه، اصل وقف محرز است، شک داریم مطلق جعل کرده یا نه، اصل عدم اطلاق است. با اینکه اطلاق را ما میگیم تقابلش عدم و ملکه، به چه بیان؟ اونجا عرض کردیم درسته که اطلاق امر عدمیه، یعنی عدم تقیید، ولی از یه جهتش هم امر وجودیه، اطلاق یک قسمی از لحاظه. در اصول جور گفتن دیگه، ماهیت را که لحاظ میکنی تارتن لحاظ میکنی لا به شرط و اخرا به شرط شی و اخرا به شرط لا. اطلاق یک نوع لحاظه، یک قسم لحاظه. درسته که اطلاق رفض القیوده، اما لبشین اطلاق قیود را لحاظ کردی و اخذ نکردی. لحاظ کردی که اینها یه قیود هست و هیچ کدام را اخذ نکردی. ما شک داریم این آقایی که ببینید همینجور هست یا نه، اطلاق را فرض کنید امر عدمی، شک داریم گفت وقتی گفت وقف تو آیا لحاظ کرد در مقام وقف، لحاظ کرد متدینین را، بعد گفت وقفت و برای متدینین اطلاق داره، طلب ساکنین را میگیره غیر ساکن را میگیره، یا نه گفت وقفت و برای ساکنین، او یک نوع وقفه، یک نوع وقفه، وقف مطلق یک نوع وقف است. همین تو ذهنتون همین بسپارید فکرش بکنید، وقف مطلق یک نوع وقف است، وقف خاص یک نوع وقفه. شک داریم وقف مطلق محقق شده یا نه، استصحاب میگه قبلا محقق نبود الان محقق نشد. اصلا این شما اصلا فارسیش اصلا صحبت میکنیم، اصلا اینا رو بگذارید کنار. میگیم آقا ما شک داریم، واقف گفته وقفت للمتدینین که نتیجه برای ما جایز باشه، یا نگفته، استصحاب میگه نگفته وقفت للمتدینین، تمام شد. اطلاق هر چی میخوا باشه، هر جور لحاظی میخوا باشه، ما شک داریم گفته وسیع، به عبارت اخرى گفته وسیعی از او سر زده است، گفته‌ای که مفادش وسیعه یا گفته‌ای که مفاد ضیقه. میگیم قبلا که اون وسیعه را نگفته بود، شک داریم الانم این وسیعه را نگفته است، پس وقف او شامل ما نمیشود. شک دارم این گفته وقفت للمتدینین یا نه، استصحاب میگه نگفته. حالا اطلاق هر چی میخوا باشه، نه استصحاب را اصلا ما در عدم جاری نمی کنیم، اصلا یه چیز خیلی سرراست واضح. من شک دارم گفته وقفت للمتدینین تا مرا بگیرد، یا نگفته، استصحاب میگه نگفته وقفت للمتدینین. حالا اطلاق میخوا عدم ملکه باشه، سلب و ایجاب باشه، ربطی به اون قضیه ندارم. وقف برای عنوان عام است یا برای عنوان خاص، استصحاب نفی می کند وقف، نه وقف باید باشه، نه وقف برای عام باید باشه، نه که وقف باشه عام باشه، وقف برای عام باشه، این موقوفون علی قرار داده باشه. شک داره میره موقوفون علی قرار داده یا نه، همین شک داره میره موقوفون علی قرار داده یا نه، استصحاب میگه این ربطی به اون بحث تقیید و ترکیب ندارم. متعلق چیست؟ گفته وقفتو، مثل اوجبتویه، گفته وقفتو للمتدینین یا نگفته، قبلا که نگفته بود وقفتو للمتدینین، الانم شک دارم وقفتو للمتدینین نگفته، وقف شامل من نمی شود. مسئله پر واضحه، ربطی به سلب و ایجاب و عدم ملکه نداره. بعد بذار یک کم پیشروی بکنیم، میخوام به اول مطلب برسانیم. داره مرحوم سید که الماء الذی یسبلونه، اینم محل ابتلای، آبی را که یسبلونه، میگه سبیل سبیل، آبی را که برای خدا میگذارن که افراد بخورن، سبیل گفته. خب یه وقت اونجا نوشته که مخصوص لشرب، ظاهر همینه دیگه، مختص لشرب، خاص لشرب، یعنی دیگه باید وضو نگیری دیگه، لباس نشوری، اون اعمال ظاهرش اینه دیگه. مگر این ظاهرش اینه نتیجتاً جایز نیست، مگر این که شما بگی این که خواستون لشرب این مال دولته، جایی که دولتیه، مال دولته، دولتم که مالک نیست، بی خود نوشته خواستون لشرب، اون یه بحث دیگه ایه. یکی از راههایی که این آبهایی که در مکه و مدینه میگذارن نوشتن خواستون لشرب، یکی از راهش همینه دیگه، اینا مال دولت اینا را آبار آورده، دولتم که مالک نیست، ای آب به اباحه اولیش باقیه، من حازه ملکه، هر که حیازت کنه مالکه، اونم بی خود نوشته خواستون لشور. یه راهیه برای حل آبهای دولتی، مراکز دولتی و آبهایی که دولت سبیل قرار داده. و بله، اما اگر نه در مغازش گذاشته شخص خاصی یا دولت رو شما مالک بدانید نوشته خواستون لشور، خب ظاهرش اینه که دیگه مخصوص این است، نفی میکند اذن را برای وضو، برای غسل میشه باطل. حالا اگر شما شک کردی یا ننوشته بود، ننوشته چیزی، نمیدونی آب را یا آقا راضیه که ما وضو بگیریم یا نه، ننوشته یا نوشته ولی شما جدی نگرفتی، گفتی که نوشته خواستون لشرب، ای برای این که همه نیان وضو بگیرن، ولی احیانا همینجور هم هست دیگه، حالا یکی بیاد احیانا یکی وضو بگیره، او هم الان عجله داره، نه شاد برای راضیه، این اطلاقش اینجا رو نمیگیره. بله خواستن لشرب این معناش این نیست که هیچ که نباید وضو بگیره، نه یعنی میخواد بگه بابا فرق بگذار بینی آب و آبای دیگه، حالا اگر یه وقتی احیانا هم وضو گرفتی عیبی نداره، قالبش برای خوردن. در هر حال اگر کسی شک کرد که آیا آذن مسبل، اون کسی که الماء الذی یسبلونه، آبی را که سبیل قرار داده تحلیل کرده برای دیگران، شک کردیم که آیا بله جایزه، اذن داره وضو بگیریم یا نه، اذن داده یا نه. مرحوم سید، اینم از امور اذنیه دیگه، سبیل اذن دیده، اذن در مصرفه، یکی از موارد اذن همین سبیل قرار دادن آبه. شک داری اذن داده یا نه، استصحاب میگه اذن نداده پس حرامه دیگه، سرراسته دیگه. الماء الذي يسبلونه يشكل الوضوء والغسل منه، مشکل وضو گرفتن. اینجا دیگه با سید بل غیر و سیش هم نمیگه، فقط میگه مشکله. تو ذهنش لعل همین سیره بوده، سیره هست که بله سیره امر مشکل میکنه، سیره بر همینه که در موارد شک به قول آقا میگه این برای خدا گذاشته دیگه، حالا بخوری یا وضو بگیر دیگه، حالا پات بشوری یه چیزی، ولی وضو دیگه بله شبهش هست ها، شبهه هست که آبهایی را که سبیل میگذارن اگر شک کردی، ظاهر حال اینه که برای وضو راضی هن. بله برای غسل مثلا راضی هن، به مقدار کمی آدم برداره. من تو ذهن خیلی یه حرفا هست، بابا چه فعل، من یک بطری کوچولو آب میکنم میخوام بخورم، حال نمیخورم میبرم با وضو میگیرم، چه فرق میکنه؟ بله امور عرفیه دیگه. نه حالا نه او زیادش ممکنه ظن قوی پیدا کنه، ولی در یه آبای کم انصافش اینه که بله ظن هست، حالا ظن قوی نه، ظن به رضایت هست، سیره هست لاقلش، سیره در آبای کمی که یسبلونه او، اونم برای وضو، اونم لاقل احیانا، حالا کارش گیر کرده، من خبر نماز جماعت فوت میشه اگر خواسته بشه برای تا دستشویی ها، تواف میخواه بکنه فوت میشه تا موالات به هم میخوره وسط توافه، بعید نیست کسی بگه سیره اینجا سیره متدینین. دیروز که میگفتید که عوض کردید چی شد؟ خب فنیش همینه، فنیش لایجوز. شک داریم اذن داده یا نه؟ قبلا که اذن، یک زمانی که اذن نداده بود، شک داریم اذن داده یا نه؟ استصحاب میگه اذن نداده. فنیش همونطور که مرحوم آقای خویی فرموده دیگران لا یجوز، یشکل نه، اصلا لا یجوز. ولی غیر فنی از فن بگذاریم و عرف حساب بکنیم که اونم مهمه، همی یشکل سید خوبه. الماء الذی یسبلونه، ای باز با اون مدرسه ها فرق میکنه. آبه، آب را گذاشتن. سبیل، سبیل دیگه، اینم وضو و غسل، اینم سبیله. الماء الذی یسبلونه یشکل الوضو و الغسل من الا مع العلم بعموم الاذن. علم داشتی استصحاب قطع میشه. وجهش گفته الا مع العلم عموم الاذن، وجهش گفته چرا یشکل؟ چون اذنش محرز نیست دیگه، اذن محرز نبود مشکل دیگه، احتیاط واجبه دیگه. همین بنا شد دیگه در اول عروه منهاج نا نوشتن، هر جا گفتیم یشکل فیه اشکالون و عدم فتواه، عدم فتواه هر جا بود، انسان در هر عدم فتواهی یا باید در او محتاط باشه یا مقلد غیر باشه یا مجتهد در اون مسئله باشه. خب اینم چیزی نداره. الغسل بالمعذر الغصبیه باقلان، شرطش غصبی، حالا قدیم حالا لون بوده، حالا شرط، شرط غصبی، در با شرط غصبی داره غسل میکنه. مرحوم سید فرموده الغسل بالمعذر الغصبیه باقلون. چرا؟ به خاطر اینکه این آبی را که میریزه، آب را که میریزه به این لباس غصبی، اینم یه تصرفی در این لباس غصبیه دیگه. این آب میریزه هم روی این لنگ، هم میرس به بدنش. این سبش سب حرامه، یا سبش حرامه یا لااقل ملازمه با حرامه. لنگر بسته میتونه میره تو آب، همزمان که میره تو آب، آب از او زیر اتصال پیدا میکند و میرسه به بدنش، ولی ملازمه با تصرف در این معذر غصبی، یا متحد است یا ملازم است. اینام که ملازم باشه میگن که دیگه حرام است و مبغوض است و عبادت واقع نمیشود. ملاک حرف اینا اینه. در مقابل در تنقی فرموده که نه، معذر غصبی از موارد بحث اجتماع امر نهیه، آیه و روایت نداره که شرط در عبادت ساتر مباح باشه، شرط مکان مباح باشه، شرط آب مباح باشه، اصلا آیه روایت اینا نداره. اینا همش از باب لا یحل مال امرئ الا بطیبت نفسه، باب اجتماع امر نهیه. امری دارید به غسل، نهی دارید از غسل. در باب اجتماع امر نهی گفتن تارتن ترکیب، اینا از ناینی شروع شده، تارتن ترکیب، ترکیب اتحادی است، و اخرى ترکیب، ترکیب انضمامی است. ترکیب اتحادی یعنی یک وجود دو تا عنوان بر او منطبق است، یک عنوان واجب، یک عنوان حرام. مثلا نماز در سجدش، اون سجده میکنی بر مکان غصبی، سر میذاری به مکان غصبی، اون سر گذاشتن یه وجود بیشتر نیست. او هم سجده، عنوان سجده را داره، هم او هم تصرف در مال غیره. یا دست تو که میگذاری، دست میگذاری رو زمین، اینا هم واجبن و هم حرامن. یا مثلا در مکان قصبی مسح میکنی، مسح اینجور شد دیگه، ترکیب مسح اتحادیه، یک وجود بیشتر نیست، هم مسح است واجب و هم قصب است حرام. ترکیب اتحادی یعنی دو عنوان منطبق شدن بر وجود واحدی. در مقابل ترکیب انضمامیه، در ترکیب انضمامی گفتن که مرحوم ناینی فرموده که دو تا وجودن، کما اینکه دو تا عنوانن دو تا وجودم هستن، اینا با هم زمیمه شدن، با هم شدن، ترکیبشون انضمامیه، با هم شدن، معیت پیدا کردن. مثلا در محل کلام کسی لنگر بسته همینطور به نیت غسل میره توی آب، خب یه آبی را میرساند به لنگ، او قصبه. آب را به لنگ رسوندن یک نوع تصرف در لنگ دیگه. همزمان او یک قسمت از او آبارم متصل میکنه به بدنش، اون غسله. مس آب به بدن غسله یه واقعیته. مس تلاقی آب با معذر یه واقعیت دیگه ایه. دو تا حیثیت هم منتها اینجا الان با هم زمیمه شدن، با هم محقق میشوند. ترکیب اسمش مرحوم ناینی گذاشته ترکیب انضمامی، دو عنوان دو وجود در خارج، دو وجود با هم معیت پیدا کردن، انضمام پیدا کردن. وقت مرحوم ناینی در باب اجتماع امر اینا رو منقح کرده، قدیمی ها اینا رو صاف نکرده بودن. هل یجوز اجتماع الامر و نهی؟ گفته با تفصیل داد. ان کان ترکیب اتحادیان اونجا لا یجوز، و ان کان ترکیب انضمامیان یجوز. الان در این معذر واجب و حرام با هم جمع شدن، واجب مس الماء بالبدن و آبای زیر بین، ولو آب نفوذ بکنه از شورت بره بعد از، چون بعد از نفوذ درونه دیگه، بعد از تصرف درونه، اون واجب است. آب را رسوندن به شورت یا شورت را رسوندن به آفر تصرف دیگه، همه اینا اینم حرامه. اینجا اجتماع امر نهی جایز است دیگه. اینم گفتن اونجا فمن جوزه صححها، هر کجا اجتماع امر نهی جایز شد اونجا عمل عبادی صحیح ها. اینه که مرحوم آقای خویی این مبنا رو قبول کرده، در اصول تفصیل داده بین ترکیب اتحادی و ترکیب انضمامی. در فرع ما تمامش بکنم، در فرع ما که غسل با معذر غصبیه فرموده، در غسل به معذر غصبی فرموده، چون ترکیب انضمامیه پس ترکیب انضمامیه، در ترکیب انضمامی اجتماعی بی ندارد. و یه مقدمه رو اضافه کنید، حکم از ملازم به ملازم سرایت نمی کنم، تا چه برسه از مقارن به مقارن. نه، حرمت تصرف شرط به جای خودش، وجوب غسل بدنم به جای خودش، ولی ملازمم باشن سرایت نمی کنم. رو این حساب تعلیقه زده، غسل با معذر، بله با معذر قصبی فرموده است که صحیح است طبق مبنای اصولی که داره، و فرمایش سید را که فرموده الغسل بالمعذر القصبی باطلون گفته نا درسته. حالا چی فرمید؟ حالا مال نه، تلاش خوبی کرده ناینی الحق و الانصاف، جاها رو از هم جدا کرده. یه دقت کنید، یه جور فکر نکنی همین که دو تا عنوان بودی دو تا حکم بگی باب اجتماع نه، بیا اینا رو حسابش کن. چی؟ نه اینا بهتر از اوناست، اینا ملازم هم هستن، شبهه اتحاد دارن. خب مسئله بعدی تفصیل کلام قد مر فی باب الوضوء، بحث طویلی داره دیگه، بیش از این بحث نمی کنیم. بحث بعدی بحث شیرینی، ماء و غسل المرأة من الجنابه و الحیض و النفاس و کذا اجرت و تسخینی از احتاج الیه على زوجها على الازهر لانه یعد جزءا من نفقتها. خب زنش هست، جنوب شده این زن به توسط این مرد، میگه خب پول بده برم حمام، آیا واجبه یا واجب نیست؟ نفق خرج حمام جناب، غسل جنابت بر عهده زن، بر عهده مرد هست یا نیست؟ وجه این که بر عهده مردم باشه ملاک مسئله، اینی که از نفقات دیگه، خود سیدم گفته لانه یعد جزءا من نفقتها. بحث در اینه در حقیقت که آیا در این که نفقه زن بر شوهر واجب است بحثی نیست. آیه شریفه دارد که بله، چی آیه شریفه؟ فلینفق ما مما آتاه الله، بله این که انفاق تصریحا به احسان، معاشرت به معروف و تصریحا به احسان، چند تا آیه است که ازش استفاده میشه. روایاتم که نست در این که نفقه از مسلمات دین دیگه و اغلای اصلا که بابا خرج زن بادی مرد، اغلا اغلایی است، استفاده بکنی خرجش ندیم، یعنی اینا تو دنیا، دنیا زنی را هم که با خودشان میبرن خرج رستورانش هم مرد میده، در این شک نکن. بله از این واضح تر دیگه نمیشه گفت. بله این امر عقلایی که نفقه، شاید در اصل حیوانات هم همینجوری باشه که بله همون هم استفاده میکنن از جنس مخالف، یه جاهایی هم براش یه کمک هایی میکنن، یه امر انسانی بلکه حیوانیه. بله در این شکی نیست که نفقه بر عهده مرده. بله بله. خب حالا ما امیر میخواییم بگیم، حالا بحث سر اینه که آیا نفق خرج غسل جز نفقات است یا نه. این که اجرت تنظیف بر جز نفقات است در این بحثی نیست، این صغراش روشنه. زن کثیف شده در خانه مرد بوده، کثیف شده، بدنش اونجور شده، مخابره برای تنظیفش برای حمام پول نیاز داره، یا آب میخواد گرم کنه، یا میخواد صابون بخره، بگیم به ما ربطی نداره. نه، تنظیف از خود اون روایاتی که فرموده بر مرد است که اجره خرج زن را بدهد، لما یقیم و صلبها، او را سرپا نگه بدارد، جزء سرپایی همین امور بهداشتیه به قول امروزی ها دیگه. بنا باشه این نره مریض میشه، بیچاره میشه، صلبش دیگه قائم نمیشه، میفته دیگه. نه اینا در اونا که در صحتشو، در سلامتیشو، در حیات انسانیش دخیله، اینا جز این کسی بحث ندارم. اجرت و تنظیف منل، بعد اون چه مربوط به دنیا می شود، صحت بدنش، خوراکش، مسکنش، ما یرتبط بالمعاشش، ما یرتبط بالمعاش، اون جز نفقات هست، جای بحث نیست. بحث سر اینه که نه، اصلا قضیه تنظیف نیست، تازه به تنظیف آمده و غسل جنابت واجب شده، میگه پول بده بریم غسل کنیم، این جزء معاش نیست، نه این جزء معاده. یه وقت خودش پول داره، تمکن داره، بحث نداریم اونجا را. میگه خب شوهر میگه پول داری، خب جزء نفقاتت نیست، به گردن من نیست، من ما یقیم و سلبکه برگردن، این ربطی به سلبت نداره، این به حیات دنیوی ربطی نداره، این مربوط به آخرته، خودم که را آخرت را باز کرده، گفته پول داری غسل کن، نداری تیمم کن، معادتم به هم نمیخوره، من پول نمیدم، وظیفه تو میشه تیمم، نمازتم میره بالا، نگران نباش. بحث سر اینه که آیا واقعا اینجوره، جز نفقات نیست، ما یرتبط بالمعاش جز نفقات است، یقیم و صلبها، پا به حساب روپا نگش میداره او را، یا نه ما یرتبط بمعادشم جز نفقات است. مرحوم سید فرموده نه، اینا جزء نفقاتش هست. الازهر، ازهر میگه نکته روایی دارد، ازهر اینه که اجرت غسل هم جزء نفقات زنه. اگر گفتن نفقات این را بده، اگر جنوبم شد باید یعنی پول غسلش بده دیگه. نفقات فرزن واجب است، اگرم جنوب شده مخابره حمام، اینم جز نفقاتشه. نفقات یعنی اونی را که به طور متعارف اگر خودش میداش خرج مخارجش، نفقات مخارجش که اگر خودش میداش خرج میکرد، باید خرج بکنه عرفن، حالا شما هم همون مخارج را تو تأمین بکن. این فرمایش سیده، میگه انفاق یعنی انفاق متعارف، انفاق متعارف شامل اینا میشود. در مقابل در تنقیح فرموده که نه، خرج غسل به گردن شوهر نیست. ملاحظه فرمایید، بحث خوبیه و محل ابتلایه تا فردا انشاءالله.